محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک ربی ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله و منا الله فی ارضه و حججه علی عباده و لا سیما بقیت الله فی ارضه مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها. چونان همیشه خداوند مجیب قادر منان را سوگند میدهیم در این شبهای مبارک به حقیقت لیلة القدر و حقیقت قرآن و فرقان که هرچه زودتر فرج صاحب از زمان را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین برکت ها را در این ماه مبارک نصیب منتظران بگرداند و به پریشانی حال شیعیان و مؤمنان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. فراز نخستین کلام ما تفسیر ادعیه قرآنی است. میدانید که رحمتهای خداوند بر اساس فرهنگ قرآن و تفسیر قرآن بر دو گونه است: رحمتهای رحمانیه و رحمتهای رحیمیه. رحمتهای رحمانیه رحمتهای عمومی است که به همگان میرسد، اختصاص به مؤمنان ندارد. کافر و گبر و مسلمان و مشرک و مؤمن و فاسق و فاجر و حتی حیوانات و پرندگان و درندگان و چرندگان و نباتات و گیاه همه از این نعمتها متنعمند، این رحمتها رو دارند. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات. این مخصوص مؤمن که نیست، مخصوص مسلمان که نیست، کافر هم نفس می کشه، حیوان هم نفس می کشه، اون وال داخل دریا هم نفس میکشه. رحمت‌های عمومی که خدای متعال به همه داده و از کسی دریغ نکرده، مثل رزق مادی و عادی، مثل تنفس، مثل استفاده از آب و جعلنا من الماء کل شیء حی، کل اینها رو میگوییم رحمت رحمانیه. و البته رحمت رحمانیه از هر طرف ما رو در بر گرفته، این ماهی که در دل آب قوته میخوره و از همه طرف او رو آب محاصره کرده و اصلا آب می نوشه و تنفسش هم با آب و آب شوشه. این نیازی نداره که بگیم خدایا مثلا رحمت رحمانیت رو بر ما بفرست. ما قوته میخوریم، شناوریم، غرقیم در رحمت رحمانیه. اما خداوند متعال رحمت رحیمیه ای دارد که اون رحمت ها مخصوص مؤمنان است و به کافران و به منافقان و به ملحدان و به فاجران نمیدهد. نعمت خاصه، رحمت خاصه. خداوند رو به مناسبت رحمت رحمانیه یا عمومی میگویند رحمان و به مناسبت رحمتهای خاصی که به مؤمنین دارد میگویند رحیم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. و رحمت رحیمیه رو باید از خدا خواست. مثلا این که در شبهای گذشته گفتیم توفیق نماز شب، حلاوت مناجات با خدا، توفیق توبه، توفیق عبودیت، اینا رحمت رحیمیه است، به هر کس ندهندش. توفیق قرب الالله، به هر کس ندهندش. توفیق خدمت به مردم، رهیابی به بهش، اینا رو به هر کس نمیدهند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین. های رحمه هی رحمت الرحمانیه. تقدید فرمایید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون اما للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. این رحمتی که قرآن شفا بخش روح دل و جان من باشد یا حتی شفا بخش جسم من باشد، این رحمت رحمت رحیمیه است. بنابراین می‌سزد که یک مؤمن علی دوام از خدا طلب رحمت رحیمیه بکند. این خیلی مهمه. در قرآن کریم سوره مبارکه کهف ملاحظه فرمودید، به کرات و مرات خوندید که اصحاب کهف جوان مردانی بودند که در بین یک قوم کافرکیش بت‌پرست ایمان به خدای واحد لا شریک الله آوردند و یکتا پرست شدند. انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا. در روایت ما دارد که اینا جوان نبودند به معنای اینکه بگیم مثلا در فصل شباب بودند. عرب جوانی رو شباب مینامد یا شاب مینامد. فرمود انهم فتیتون. بعد امام فرمود فتیه، اینا زن و بچه داشتن و بزرگ سال بودن. فتیه را از این جهت فتا میگویند که جوانی بودن که جوان مرد بودن. نه هر مردی جوان مرد است. خیلی متشکر، دست شما در نکن. نه هر مردی جوان مرد است. نه اینچنین نیست که به هر مردی بشود گفت مرد و نه به هر کسی بشود گفت که جوان مرد. اینا جوان مردانی بودن که ایمان آوردن به پروردگار خیش و ما بر هدایت اونها افزودیم. حالا دقت بفرمایید، امام میفرمایند که اینها در بین قوم خودشون تقیه میکردن، شدید تقیه میکردن که دیگران ندانن اینها یکتا پرستن. حتی در بتکده حاضر میشدن و حتی امام میفرمایند اینها زنار میبستن، کمربند نشان کفر اون زمان. ولی کم کمک دیگه ظروف تقیه به جایی رسید که نمیتوانستن پنهان کنن. انسان میتواند گاهی تقیه بکنه، ولی کم کم ممکنه اونقدر فشار زیاد بشه که دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا و فضای تقیه محدود بشه و مختنق بشه و نتونن کاری بکنن. چه کردن؟ قرآن میفرماید که از اول فتیه الالکف، اینها بالاخره به این نتیجه رسیدن که حالا از این ستون تا اون ستون فرج یک قاری پیدا کردن در نزدیک دیار خودشون. که حالا یه بحثی است در تفسیر که قار اصحاب کهف در ترکیه است یا در اردن یا در دمشق و سوریه و اون کوهی که در بالای دمشق است. مفسرین اختلاف کردن و هر کدوم دلایلی را آوردن. صاحب تفسیر المیزان قار اردن رو ترجیح داده. حالا کلا مهم نیست که حالا این قار کجا هست، ولی چند که قرآن میفرماید که زمانی که اینا پناه بردن به قار از اول فتیه الالکف، اینجا یکی از نیایش های قرآن است و گفتند ربنا هب لنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. عرض بنده امشب اینجاست که این رحمتی که اصحاب کهف از خدا طلب میکردن چه رحمتی بود؟ رحمت رحیمیه. آفرین. چون رحمت رحمانیه که همه رو گرفته. از خدا میخواستن که خدا یه بابی از رحمت خاصی برای ما باز کن. این رو دوستان باید بدانیم که گذر زندگی و مسیر بندگی آسان نیست. آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. آدمی تا جوانه فکر میکنه مسیر زندگی آسانه، بعدها تلخ و شیرینی روزگار، سرد و گرم روزگار به او میفهماند که نه خیر، آسان نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. و مسیر بندگی از مسیر زندگی صد بار سخت‌تر، چون شیطان رهزن این راهه. نفس ان النفس لاماره بالسوء. آسان نیست بنده حقیقی خدا بودن. همه بنده خدایند، اما کسی که بندگی کند و در بند فرمان خدا باشد واقعا کمه. کسی که عبد واقعی باشه کمه. عبد واقعی خیلی کمه. همه عباد اللهن، اما یا قوم اعبدوا الله الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. بسیاری بندگان شیطانن، بندگی و عبادت شیطان رو میکنن. مسیر بندگی سخته، مسیر زندگی سخته. خواهی نخواهی انسان در مسیر زندگی و بندگی به یه جاهایی میرسه که به چه کنم میفته که خدای چه کنم، اصلا چیکار باید بکنم؟ گشتم سرگردان ای تو قطب دوران، بگو آخر چه کنم تا نباشم حیران. حیرت زده میشه. و یکی از بدترین حالات روحی آدمی حیرته. یعنی آدم تکلیفش مشخص بشه ولو بعد راحت تره تا همین که بلا تکلیف و حیرت زده بماند. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. مثلا میخواد ازدواج کنه، حیرت زده است. میخواد انتخاب کار بکنه، حیرت زده است. چه کاری باید انتخاب بکنم؟ میخواد انتخاب مثلا فرض کنین محل و موطن زندگی بکنه و انتخابا و انتخابا و انتخابا. اینجا آموزه قرآنی این است که بابا از خدا بخواه، از خدای خودت بخواه، از ربت بخواه. رب حبلی من لدن که رحمه، خدا یه دری از رحمت بر من باز کن. از اون در رحمتایی که برای خاصانت باز میکنی، برای خوبا باز میکنی، برای کسانی که بهشون عنایتی داری و توجهی داری بر منم باز کن. ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. لذا این دعا رو زیاد بخوانید عزیزان، خیلی انس بگیرید به این دعا. ربنا هب لنا من لدنک رحمه، و امید داشته باشه خدا هم باز میکنه در رو. قبلا در جای دیگری گفتیم که امام علیه السلام میفرماد کن لما لا ترجو ارجا مما ترجو، به اون چیزی که امید نداری بیشتر دل ببند و امید داشته باش یا به اون چیزی که خودت حدس میزنی و گمان میکنی. میگه چطور آقا؟ قبلا در نیمه شعبان هم در بحث انتظار گفتیم. امام فرمود ببین که موسی نیمه شب در راه را گم کرده بود و وسط بیابان بود و زنش باردار بود و هوا سرد بود و تاریک بود، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، خدایا چه کنم چه نکنم. از دور یه آتیشی دید، به زنه گفتش که تو اینجا واستا، من برم یه تیکه از این آتیش بردارم بیارم که تو گرم بشی و زایمانت راحت بشه، یا لااقل راهو پیدا بکنیم. رفت آتیش بیاره برای اینکه حاج خانومش بزایه و راهو پیدا کنن. به خیمان خودش میرفت که آتیش برداره بیاره، یه تیکه چوب هیزم برداره بیاره کنار این زنی که حالا درد زایمانش گرفته. وقتی که رسیدید اصلا خبری از آتیش نیست، یه درخت منوریه و از میان درخت صدا میاد که یا موسی انی انا الله فاختر تو که فستم علمایو، تو پیغمبری. امام میفرماید ببین که موسی رفت آتیش بیاره برای زنش که زایمان بکنه، پیغمبر شد. شاید از خدا بخواب مسیری که امروز دارم میرم پی کارم، میرم کاسبی، پی یه چیزی پیش اومد، دری به تخت خود، دری از رحمت خدا، از رزق واسع یا از معنویت یا از قرب الله یا از توجه امام زمان بر من باز شد. و زیاد دعا کن که چون این شود. ربنا هب لنا من لدنک رحمه. این آقایون اصحاب کهف فتیتون آمنو بربهم، وقتی رفتن توی اون غار که بلا تکلیف بودن، توجه میفرمایید، چون چه میدانستن؟ گفتن که اونا اصلا مگر فکر میکردن که 300 سال خواهند خفت به این گونه در امان؟ گفتن بریم غار پناهنده بشیم. اینام لابد ما فرمان روایان بودیم، صاحب منصب بودیم، فردا دنبالمون میگردن، شاید اصلا پیدامون کردن، شاید برمون گردوندن، شاید شکنجمون کردن، شاید گرفتن کشتنمون. خدایا چه کنیم؟ به ربنا ربنا افتادن و گفتن ربنا هب لنا من لدنک رحمه، خدای خودت یه کاری بکن، یه رحمتی باز کن. و حی لنا من امرنا رشدا. حی لنا یعنی مهیا کن برای ما. نمیگیم تهیه دیدیم، غذا تهیه دیدیم، مثلا فرض کنیم مجلس تهیه دیدیم، مهیا کردیم. حی لنا، خودت اسبابش رو جور کن، از این کار ما و گرفتاری ما یه زمینه رشد و تعالی برای ما فراهم بیار. چون وقتی راه باز میشه، اما راه به جهنم باز میشه، راه به چاله باز میشه، ولی خدایا رحمتی برای ما بفرست، باب از رحمت باز کن و مهیا کن برای ما یه بابی را از رحمتی و از نعمتی که از این گرفتاری ما و از این وضعیت ما رو ببره به رشد. و خدا هم این کار کرد. اینا که انتظار داشتن شاید فردا پس فردا دستگیر بشن، شاید یه ما دو ما توی این قار مجبور شن گرسنگی بکشند و پنهان باشند و هزار تا مشقت ببینند، یا قرآن گفتش که ما کاری کردیم که اینا خوابیدن، که 300 سال خوابیدن و رشدی خدا بهشون داد دیگه. نامشان بر لوح هستی ماندگار شد، در قرآن ماندگار شد نامشون، آثارشون و اثرشون، و بعد کل طول عمرشون و بعد عبرتهایی که دیدن از قدرت خداوند که خودشون 300 سال خفته بودن و نپوسیده و نفسرده و نمرده بودن. ربنا هب لنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. به خصوص آقایان عزیزان من، خانم ها و آقایان، برادران و خواهران، در این فتنه های آخر الزمان که خیلی آدم گاهی میپیچه که آقا حق چیه، باطل چیه، چی میشه، که هر کسی یه چیزی داره میگه، این دعا رو زیاد بخوان عزیزم. ربنا هب لنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. این که از قرآن یه خطم از ادعیه بگیم که خوب گاهی در سجده، در قنوت، این دعا رو بخوانید: اللهم ارن الحق حقا حتی اتبعه و ارن الباطل باطلا حتی اجتنبه. خدایا حق رو به من جلوه بده، نشون بده. گاهی انسان میماند که اصلا حق با کیه و حق با چیه، انقدر حرف و حرفه. خب حق با چی و حق با کیه؟ خدایا حق رو به من نشون بده حتی از طبیعه، تا من از حق پیروی کنم. و باطل رو به من نشون بده و ارن الباطل باطلا، باطل رو به من باطل نشون بده که من گول نخورم، باطل رو باطل ببینم حتی اجتنبه، تا از باطل پرهیز کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علی امیر المؤمنین. در استضاعه از زیارت امین الله زیده جمله شریفه مستنتن به سنن اولیائک و مفارقتن لاخلاق اعدائک، عرض می شود که یکی از سنن اولیاء الهی و از مرام مردان خدا انفاق است. در قرآن کریم هر جا که سخن از الذین آمنوا و عمل الصالحات آمده، هر جا سخن از الذین یقیمون الصلاة آمده، بلافاصله و یؤتون الزکات آمده. فقط نه این است که عبادت خدا رو بکن، نفعت به مخلوقات خدا هم برسه. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، یه جا نداریم بگی یقیمون از صلات و تمام و یعطون از زکات پشت سرشه. سنت مؤمن، مرام مؤمن، مشی مؤمن این است که همیشه در اموال خودش یک بخشی رو بگذاره برای انفاق. در شب دوشینه عرض کردیم که یکی از سنت‌های مؤمن اقتصاد المعیشه است و اقتصاد المعیشه یعنی دخلش رو بسنجه و دخلش رو تنظیم کنه بر اساس مخارج خودش. هر هزینه‌ای رو نسبت به اون دخل برنامه ریزی کنه و طبق برنامه ریزی هزینه کنه و خرج کنه. یکی از هزینه‌هایی که آدم مؤمن در زندگیش باید داشته باشه یه وجهیه برای انفاق و صدقه. قرآن فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یک مؤمن کسی است که در اموال خودش حقی قرار میدهد برای کسی که فردا از او کمکی بخواد، سائلی، یا کسی که محرومه از او کمک هم نمیخواد، اما این خودش خود به خود کمک میکنه. بسی ستوده شده در روایات ما صدقه دادن. من قدر علیه رزقه فلیتصدق. امام می فرمان کسی که روزیش تنگ شده صدقه بده. بابا خودم گرفتارم، الان خودم گیرم. فرمان باشه، وقتی خودت گیری صدقه بده تا خدا بهت رحم بکنی. در حدیث دیگری آمده است که داو مرزاکم به صدقه، مریض های خودتون رو با صدقه درمان کنید. نه اینی که طبیب نبری، نه اینی که دارو ندهی، ولی اولین قدمی که انجام میدی یه صدقه بده برای شفای مرزای خودتون. قرآن کریم میفرماید ان تبد الصدقات فنعم ما هی، قربون دستتون. اگر صدقه دادید، علنی دادید، که چه کار خوبیه، ولی اگر مخفی کردید و به فقرا دادید بهتر. صدقه رو میشود هم مخفیانه داد، که در روایات داریم که صدقه دادن مخفیانه غضب الهی را فرو می نشاند، و هم میشود علنی داد که دیگران هم یاد بگیرن. باید مراقب باشیم که وقتی صدقه دادیم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، بعدش با منتگذاری یا اذیت کردن اون شخصی که بهش صدقه دادی اصلشو باطل نکنی. اینا نکاتیست که در باب صدقه هست. ولی کن که دقت بفرمایید، اون نکته یک مهمی که در باب صدقه و انفاق هست، اصل عرض کردیم این است که خیلی متشکر، سنت اولیاء الهی انفاق فی سبیل الله است. این است که انفاق فی سبیل الله باشه، نه برای ریا، نه برای اینکه مردمان مثلا بگوین چنین و چنان. و این فی سبیل اللهش مشکله که واقعا برای خدا باشه. گاهی سفره انداختن هم برای خدا نیست، برای صله رحم نیست، برای چشم هم چشمیه. مسجد رفتن هم، به مسجد کمک کردن هم، در مشهد ما یک خیریه‌ای برای جمع‌آوری کمک برای مثلا یک کار خیری و ایتام، یه هتل 5 ستاره بسیار مجلل رو گرفته بودن، خیلی مجلل، 100 نفر دعوت کرده بودن. در 4 سال پیش 100 میلیون تومان هزینه کرده بودن برای پذیرایی از اینا. یه گروه ارکست از تهران دعوت کرده بودن و یه مش از این دلقک های مثلا اسم هنرمند نام مطرب، گروه موزیکی زنده و یکی از این دلقک ها و مطربا و خلاصه سلبریتی های مضحک، یعنی نمیدونم اسمشون چی میشه، طنز پرداز مثلا، دعوت کرده بودند. و بعد هم یک کسی، هیئت مدیره خیریه ما به من گفتن که آقا ببینید اینا همچین کاری کردن، در یک شب 12 میلیارد تومان جمع کردن، خب ما هم یتیم داریم، شما چرا این کاری نمی کنید؟ گفتم من ابدا این کارو نخواهم کرد. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه یکی از اون آقایونی که اونجا دعوت شده بود به خود من گفت فلانی رفتیم و زدند و کوبیدند و چنین و چنان، من 10 میلیون تومان کمترین عددی که دادن من بودم، 10 میلیون تومان دادم، اما به خود امام رضا برای خدا ندادم، رو مجبوری دادم. گفتم چطور؟ گفت رفته بود طرف روی سن، میگفت خب آقای فلانی شما مثلا فرض کن تو همچین سنفی هستی، مرغداری داری یا رئیس مثلا کارخونه فلانی، خب برای شما چی بنویسم؟ حالا اون یکی گفته 40 میلیون تومان، این یکی گفته 50 میلیون تومان، من چی بنویسم دیگه؟ کمترینش من بودم، چون یقین داشتم این کار قبول نیست و برای خدا نیست و صرفا به خاطر رها شدن از این مخمصه است. گفتم 10 میلیون بنویس. و خب ما کان لله ینمو، چیزی که برای خدا باشه رشد میکنه و چیزی که برای خدا نباشه نابود میشه، از بین میره. اصلش ریاست، اصلش شرکه، اصلش نجسه. هیچ کاری هم نشد ها، یعنی اون 12 میلیارد هیچ کاری برای اینها نکرد، میخواستن یه کاری بکنن و یه جایی بسازن، هیچی نشد. آخرش هم این یه کسی برداشت پارو کرد، دزدید و رفت از یه جای دیگری. دقیق میفرمایید که انفاق باید فی سبیل الله باشه. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، این سبیل اللهش خیلی مهمه، نه برای خودنمایی، نه برای رقابت، نه برای حسادت، نه هیچی، فقط برای خدا. و اگر برای خداست، تو حدیث داره جوری انفاق کن که دست راستت از دست چپت خبردار نباشه، جیب راستت از جیب چپت خبردار نباشه که همچین کاری کردی. این یک. دو، قرآن فرموده است که الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. مؤمنان کسانی هستند که وقتی انفاق میکنن اسراف نمیکنن. اسراف اینجا یعنی چی؟ یعنی زیاده روی نمیکنن. و لم یقتروا، بخلن به خرج نمیدن، بینا بینش رو گرفتن. یعنی چی؟ یعنی در یه آیه دیگری فرمود ولا تجعل یدک مغلولتن عنقک، از شدت بخل یا رسول الله دست تو پشت سرت قفل نکن که حاضر نباشی اصلا دستو بیاری پایین و چیزی به مردم بدی. ولا تبسط ها کل البس، دستت هم همچین باز نکن فتقعد ملوما مسحورا که بعد بنشینی و خودت پشیمون میشی که ای همه چیزمو دادم رفت خودم چیکار بکنم. به امام صادق عرض میکنن چه باید کرد؟ آقا امام صادق سلام الله علیه کف مسجد النبی نشسته بودن، کف مسجد النبی رمل و ماسه نرم داشت، یه مش ماسه به دست نازنین خودشون بلند کردن و این مشت ماسه رو محکم محکم گرفتن، هیچی از این دست نمیریخ. فرمود این غلطه. بعد دو مرتبه یه مش ماسه دیگه برداشتن، دست نازنینشون رو باز کردن، کف دست رو اینجوری کردن، همه ماسه ها نرمه دیگه، همه رو خیلی کفش دستشون نمون. فرمود اینم غلطه. بعد یه مش برداشتن، یه کمی میریخ، یه مقداری هم بود. فرمود این درسته. گاه انسان جوگیر میشه یه پولی میده میره، بعد با خودش میگه عجب غلط کردم، خودم چه کنم؟ جاتون خالیه. 7-8 سال قبل بنده مشرف شدم عتبات و پرواز من به بغداد بود. کل پول من 2 اسکناس بود، اسکناس ایرانی نبود و گرون بود، اون 2 اسکناس خیلی گرون بود، 2 ورقه اسکناس بود توی پاکتی. ما مشرف شدیم صبح حرم حضرت موسی بن جعفر رو، نماز رو صبح خوندیم و در اومدیم بین طولین، از در باب القبله یک سید معمم زیبایی، گفتیم نکنه مشرف شدیم خدمت امام زمان، اینقدر خوشگل و خوشهیبت و خوش چهره بود. تا ما رو دید اهلن به شیخ، اهلن، خدای کیه من کجا دیدمش؟ گرفت ما رو تو بغل شما آنقه و روسی و اشلون ساعت کم. آقا یه جوری اول پرسی میکرد که فکر میکردیم مثلا ما رفیق 40 ساله ایم، همسن سال بنده هم بود. گفتیم خب حالا ما چی بگیم دیگه، خودمون رو از چیل انداختیم، اول پرسی کردیم خب شما چطورید، خوبید، کلتون بخیر، عائلتون بخیر، از این حرفا. بعد گفتش که شیخ امروز الان دم بین طلوع عین و من از شما چی دارم، توقع دارم که یه چیزی به من بدی. من یه چیزی بدم؟ گفتیم الان با چی تو امام زمان یه چیزی بابا میدی؟ گفت بله، توقع دارم یه کرامیه به من بدی، بقول ما یه عیدی به من بدی. ما هم آدم ساده اینجوری نبین که مثلا حرف خوب بلدیم بزنیم، ساده ایم والله. ما هم سادگی کردیم و همین کیف رو در آوردیم که همین دوتا اسکناسه توش بود، اینم بدون رو درواسی یکیشو برداشت. گفتیم خیلی خوب دیگه، نصفون لی و نصفون لک و الله خیر و ناسبین، الحمدلله رب العالمین، به خیر گذشت، آقل نصفش مون. حالا برداشتیم اونو دادیم و گفتیم خب ماشاءالله با اجازتون. میگه نه اون یکی دیگرم میخوام. چشمش افتاده گفت میخوام. ما هم جوگیر شدیم که حالا یا باب الهوائش دم باب المراد، ما مراد اینو بدیم بلکه تو مراد ما رو بدی. گفتیم باشه آقا اینم بگیر برو. این رفت باید. حالا من چی کار بکنم؟ هنوز یه هفته دیگه باید عراق باشم، کرایه دارم، هتل دارم. فتق ادو ملو من مذکورا. بعد میشینیم میگه چه کاری بود کردم، همش باطل میشه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. اینجا اسراف معنی زیاده رویه که خیلی لارج بازی دیگه نر نیار، جوگیر نشو. ولم یقتروا، بخل بازی هم در نیار که دست دستن یه قطره نچیکه. و کان بین ذالک قواما. این ملاک انفاقه. و دقت بکنید مهم استمرار صدقه دادنه. یعنی شما اگر روزی 100 میلیون تومن بدی با روزی 100 تا 1 تومنی بدی، برای خدا که فرق نمی کنه، برای خدا فرق نمی کنه، برای خدا 100 میلیون تومن کسرت نداره. مهم خلوصه، مهم خلوصه اون چیزیه که میدی. بنابراین اگر میخوای صدقه بده، روایت داریم که اگر کسی همون اول صبحگاهان بعد از نماز صبح صدقه بده، خدا شر سلطان را و شر شیطان را از او دفع میکنه. خب آقا ما که الحمدلله سلطان نداریم. بله نداریم، اما سلطان به معنای لغوی معنیش این نیست که حتما سلطان صاحب قران باشه و تو کاخ مثلا گلستون باشه. نه، گاهی مثلا میبینی یه پلیس سر کوچه، یه مامور مثلا فرض کن شهرداری میشه سلطان، میاد میشینه پدرتو در میاره، مسلط بر توه، شرش دفع بشه. سر صبح روایت داریم همون اول صبح صدقه بده، شر شیطان را، شیطان و و شر سلطان رو خدا از دفع بکنه. و اگر مثلا قرار شما 1000 تومان صدقه بدی، یه 500 تومان صبح صدقه بده، یه 500 تومان شب صدقه بده. این تعدد صدقات خیلی مهمه و از همه اینها مهمتر اینه که اگه کسی بداند و بفهمد، مهمترین سرش اینه که اگه کسی صدقه بده برای سلامتی اعلی حضرت ولی عصر، یهو این صدقه که باید یه کار بکنه 1000 تا کار میکنه. به حضرت عباس سلام الله علیه، به حضرت عباس، حضرت عباس ما روزه خونا، نه عباس، حضرت عباس که بازاری ها قسم میخورن، به حضرت عباس ما قسم سلام الله علیه، اثرش 1,000,000 برابر میشه. اگر برای سلامتی امام زمان اصلا به سلامتیش وابسته صدقه من و شما نیست، من که باشم که بران خاطر و آتر گذرم، این اظهار ارادت کردن، توجه خدا، خدا میگه ولی من است، مهدی حبیب من است، بقیت الله است. تو بیچاره بدبخت مورصفت، برای سلیمان زمان یه ران ملخی صدقه دادی، آفرین، غرق رحمت میشین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. السلام على المهدي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم. سلام و صلوات بی پایان و بی شمار بر اعلی حضرت ولی عصر، ولی امر و زمان، صاحب الامر، حجت ابن الحسن العسکری المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض کردیم که جایگاه امامت بر زمین جایگاه خلیفت الله فی الارض است، صاحب امامت مطلقه الهیه، صاحب خلافت الهیه است و مقام خلافت الهیه به سعی و کوشش و ریاضت و عبادت به دست نمی آید، منحصر است به کسانی که خدا اونها را استفا کرده، اشتباع کرده، برگزیده، اختیار کرده، عصمت داده، علم بی پایان داده، از اول عمر تا به آخر معصوم داشته اونها را، لذا اونها حجتن بر همه آفرینش. ببینید حضرت حجت ابن الحسن المهدی امام زمان ما چند مقام دارن. یه مقاماتشون اصلا ربطی به من و شما نداره، یعنی اصلا من و شما در اون وادی هیچیم، به شمار نمی آییم. چرا؟ به جهت اینکه او عملا محور بقاء زمین و آسمان است. اعتقاد شیعه این است که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا روی زمین نباشد، زمین اهلش را در هم می کشد و زمین زمان از هم فرو می پاشد. این یه برهان هم داره، یعنی حرف کشکی نیست، حرف عشقی نیست، حرف احساسی نیست، برهان داره. برهانش چیه؟ برهانش این است که قرآن فرموده است ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و الارض و وضعها للانام، خدا این زمین را آفریده تا محل عبادت و بندگی باشد. خب این زمین که بندگان خدا درش عبادت نمی کنند، یفسد و فیها و یسف کدما، خون ریزی می کنند و فساد و تباهی، چه کسی حق عبادت خدا را بر روی زمین به جا می آورد؟ حجت ابن الحسن امام زمان، که اگر او نماشه بر روی زمین و حق عبادت رو به جا نیاره، وجود این زمین لغوه. علت قائیش سالبه به انتفاع موضوع است، از بین میره، بی هدف میشه، لذا امر بی هدف و پوچ و بیهوده و لغو در نظام آفرینش نمیماند، زمین از هم میپاشه. اگر او بر روی زمین نباشد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دیگه در کار نیستند. اصلا ابر و باد و مه و خورشید و فلکی نمیماند، اگر نازی کند از هم فرو پاشند قالب ها. خب چه من متوجه او باشم چه نباشم، چه او رو دوست داشته باشم چه نباشم، چه جمعیت مسلمانان به او معتقد باشند چه نباشند، چه بیادش باشند چه نباشند، چه ظهورش 1000 سال دیگه باشه چه انشاءالله فردا صبح باشه، چه دشمنان دین بر دنیا مسلط باشن چه نباشن، فرقی نمی کنه. اصل وجود او مقوم و ستون بقای زمین است و زمان، و او اینجوری نیست که مثلا بگیم الان بیکاره سلام الله علیه رفته مثلا خب کسی قبولش نداره یا کسی به یادش نیست یا فعلا اجازه ظهور ندادن توی خیمه این نشستن تصمیم جسارت بشه به محضرشون حالا مثلا یه غذایی میخورن یه روزهی میگیرن یه چهار تا عبادتی میکنن و به کار خودشون مشغولن. نه امو جان، همو السلام علیک حین تقوم و تقعد، السلام علیک حین تصلی و تقنود، نمازهای نیمه شب او، عبادتهای بیشمار او، آفرینش رو نگه داشته. ملائکه مدبرات امرا زیر نظر اویند. و انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت قدر و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر روح که بزرگترین فرشته الهی، نه بزرگترین مخلوق الهی است، با تمامی ملائکه، با جناب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دردائیل و هجوم ملائکه و ملائکه عرش در شب قدر از آسمان به زمین می آیند، خدمت او می رسند، تمام تقدیرات رو، تمام مسائل آفرینش، نه تهران و ترافیک تهران و ایران و تنگه هرمز و نمیدونم از می شود این ترامپ دیوانه و چهار تا خول دیگه مثل او و کره زمین، آفرینش، تمام آفرینش رو، برنامه سالیانش رو خدمت او عرضه می کنند. او باید امضا کنه، او باید تأیید کنه، او فرمان روای کل، فل کل، علل کل است و سلطان ملکن عظیما. حالا این مثلا ما چی کاریم؟ مثلا ما چی بگی کجایی تو؟ مثلا ما هیچی. اون در اون نشعه، در اون فضا. و یه چیزایی هست، خب بله البته کسانی که کافرن، ملحدن، دنیابینن، ماتریالیستن، ماده پرستن، این حرف عالیشون نمیشه. و الا در روایات ما دارد، برخی از بزرگان رو هم من دیدم که چنین کردن و رسیدن، که البته وقتش گذشته، شما زور نزنید، یعنی نگران نیستم که الان بگم شما از فردا شب شروع کنید به زحمت بیفتید، از کاسبی بیفتید، نه چون وقتش گذشته میگم که از فردا شب نمیتونی اجرا کنی زورم نزن بیخود. خب که اگر کسی از اول ماه مبارک رمضان، از شب اول، که شب اولش هم درست درک کرده باشه، حالا دوشنبه است، شنبه است، بیام شیریا خط کنیم، نه، بدونه که مثلا کنم شبه بالاخره و سوره مبارکه دخان رو شبی صد مرتبه بخواند، شب 23 ماه رمضان حقیقت ماه رمضان رو میبیند. مرحوم آیت الله شیخ محمد قروی بودند، از تلامذه مرحوم آقای خویی، بسیار عالم وارسته، زاهد، عابد و محقق، چندین کتاب دارد، الامثال فی النهج البلاغه، الامثال فی القرآن، یک کتاب مهمش الاسم الاعظم، بسیار مرد فرهیخته عجیب و غریبی بود. همین شاید 4-5 سال پیش از دنیا رفتن، خیلی مرد زاهد و عابد، عالم عامل، فقیه، واقعا فقیه و پرمطالعه و محقق بود. شاید بنده 20 سالم بود با ایشون یه انسی برقرار کردیم و شبهای ماه رمضان یه 20 جوان طلبه بودیم خدمتشون. هر شب برای ما سخن میگفتن. پیرمرد با اون صفایی که داشت یه مرتبه از دانش در رفت، بعدم شاید یک ساعتی گریه میکرد که چرا اصلا گفتم و نباید میگفتم. و ایشون گفت من نجف که بودم اون زمان 100 مرتبه سوره دخان رو از شب اول شروع کردم به خواندن و شب 23 ماه رمضان که شد تا آمدم شروع کنم به خواندن، یهو پرده ها از چشمم کنار رفت و دیدم چطور ملائکه و روح نازل می شود از آسمان. شاید از مرحوم آقای خویی هم نقل شده که باز بزرگی به ایشون گفته بود که از شب اول ماه رمضان شبی 1000 مرتبه سوره قدر رو بخوان، شب 23 سوره قدر رو میبینی، شب قدر رو میبینی، به چشم میبینی، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. خیلی خبرها هست که گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما کوریم و کریم، سمون بکمون آمیون، مگر ما تسبیح موجودات رو میشنویم؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه در و دیوار و همه ذرات وجود، دل هر ذره را که بشکافی دارن تسبیح میگن، اما ما کوریم، طبیعتا ما نباید بشنویم. ما که این همه لغ شنیدیم، این همه قنا شنیدیم، این همه لهب، این همه غیبت شنیدیم. من یه تذکری هم بدم رفقا، دیشب یه عزیزی جوانی آمدن به بنده فرمودن که من رو حلال کنین. گفتم حلال؟ گفتن نه خب خیلی حلال کنین. گفتم خب خیلی حلال. خب بعد شاید مثلا ایشون خودش احساس مثلا ناراحتی میکرد، گفت حقیقت این است که من خیلی بد شما رو پشت سرتون گفتم و خیلی غیبت شما رو کردم و بیایید حلال کنید. گفتم باشه، حلال کرد. تمام دیگه، اجازه بده برم. گفت نه، حقیقتش این است که من پشت سر شما گفتم که شما طی میکنید برای منبرتون اینها. من گفتم باشه، من نکردم اما حلال. تمام شد رفت. بعد رفتم بالا با خودم میاندیشیدم که چرا ما اینجوریم؟ چرا باید اینجوری باشیم؟ یعنی آخه مؤمن بنده خدا، میای تو جلسه امام حسین، میای شب ماه رمضان مینشینی، بیکاری تهمت بزنی، میدانی واقعا. حالا فرض کن اگر من یک آدم شقی باشم و یک آدم بدخلقی باشم، بچسبم بگم حلال نمی کنم، چیکار میخوای بکنی؟ اصلا من حلال بکنم یا نکنم، من کی هستم؟ من بدتر از اون چیزی هم که تو میپنداری. ولی خودت داری چیکار میکنی؟ با زندگی چیکار میکنی؟ با این غیبت ها، با این تهمت ها، با خودت، با روحت. یعنی یه ماه رمضان یارو رفته عرق خورده و عیاشی، بعد تو نه عرق خوردی نه عیاشی، آمدی مجلس امام حسین رفتی، با او میشی یکی. بدتر از اون میشی، او رفته زنا کرده، از غیبت ها اشد من از زنا. به امام عسکری میگه آقا اینی که جد شما فرمودن الغیبت و اشد من از زنا، واقعا اشد من از زنا؟ زنا فحشا کجا، غیبت کجا؟ به امام عسکری میگه یا جد شما خواستن همچین ما رو یک کمی بترسونن؟ فرمود نه، درست گفتن جد من، چون اگر کسی زنا کرد بعد واقعا پشیمون شد، گفت خدای غلط کردم، توبه میکنم، خدا توبهشو میپذیره. اما اگر کسی غیبت کرده هزار بار بگه غلط کردم تا اون شخص راضی نشه فایده نداره، لذا بدتره. حالا برگردیم به بحث. ببینید امام سلام الله علیه تمامی تقدیرات عالم وجود، باز عرض میکنم، نه ایران، نه شیعیان، نه عربستان، نه مکه، نه کربلا، نه مؤمن، نه مسلمان، نه برهمایی، نه بودایی، نه مسیحی، تمام عالم آفرینش تقدیراتش خدمت ایشون میاد. باور بکنی یا نکنی، ایشون باید تأیید کنه، ایشون باید امضا بکنه، ایشون باید رضایت بده. چرا؟ چون او خلیفت الله است، جانشین فاطر السماوات والارضین است. لذا امام صادق فرمود با این سنی ها بحث کنید. با چی؟ با سوره قدر. بگید الان شب قدر هست یا نیست؟ مجبوره بگه هست، نمیتونه که بگه نیست. بگید خب قرآن تنزل الملائکه و روح بر کی نازل میشن؟ بر کی نازل میشن بگو. یا تنزل الملائکه و روح قد شده که نمیتونه بگه قد شده، قرآن میگه همیشه هست، هر سال هست. اگر نازل میشن بر کی نازل میشن؟ بر همون کسی که نازل میشن، امام من است و مسلم و بن سلمان نیست، مولوی عبدالحمید نیست، چهار تا هارون‌زاده مثل ترام مرام پا این فرق اینا نیستن، پاپ نیست مسلم. تنزل الملائکه و روح بر کیه؟ ببین در این مستوا امام عصر رو ببین که با کی طرفی. بعد همچین شخصی میاد میگه هر کی کاری داری بگو سلام علی آل یاسین، با من حرف بزن، تو به من بگو من کمکت میکنم. کی داره میگه؟ به نازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه. پس یه مقام، مقام این است که اصل وجود او و عبادت او موجب بقاء زمین و بقاء آفرینش. مقام دوم این است که او در باطن صاحب ملکن عظیماست، تمام سلطنت حقیقی ملکوت به دست اوست، همه آفرینش به دست اوست. دیشب با پسرم صحبت میکردیم، اون مشهد من اینجا، صحبت و اوضاع زمانه بود که زمانه بر سر جنگ است. میگفتم بابا مگر امام زمان دعا بکنن؟ اگر امام زمان دعا بکنن به یک دعا همه چیز عوض میشه. هزار دشمن مر می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. خودش فرموده است و بیت و الله البلا ان شیعتی و اهل بیتی، به سبب من است که خدا بلا را از شیعیانم و اهل بیتم دفع می کند. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند و اوس گوشه نشین. خب پس یه مقام این است که او خلیفت الله فی الارض است و قطب الروح است و بقا زمین و آسمان به اوست. یه مقام دیگر این است که عرض کردیم او صاحب لیلة القدر است، صاحب امامت مطلقه الهیه است. اگر اینو متوجه شدی نمیتوانی بگی که خواه امام زمانی که من نبینمش به چه درد من میخوره، تو کجایی؟ اما اصلا تو رو چه سنن؟ قول اون مرحوم استادمون رحمت و رضوان و خدا بر روح او باد میگفت مثلا شما یه آدم حسابی، پروفسور حسابی، آیت الله علامه امینی رو فرض کن دعوت کردی، آمدن افطار منزل شما، علامه امینی، بعدم شما رفتی نون سنگک خشخاشدار گرفتی و حلیم کذا گرفتی و نمیدونم فرنی کذا گرفتی، هرچی دوست داری دیگه، حالا هر کسی یه چیز دوست داری، بهترین افطاری رو گذاشتی سر سفره و آقای علامه امینی هم نوش جان فرمودن، بعد سفره رو جمع کردن یه مقداری سر این سفره نون خورده یک چهار دانه برنجی فلانی اینا جمع شده، رفتن ریختن کنار سطل زباله، یه چهار تا مورچه هم آمدن یکی از این برنجا رو برداشته داره میبره، یه تیکه مثلا فرض بفرمایید یه خشخاش از اون نونه گیرش آمده داره میبره، این مورچه بگه این سفره رو مگه برای من ننداخته بودم؟ تو کجایی؟ تو چی هستی؟ حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، اصلا نسبت ما با امام زمان همینم نیست ها. سفره وجود رو خدا برای حجت ابن الحسن راه انداخته، زمین رو برای او راه انداخته. فکر میکنی خدا منتظر سحر منه توه که ما دوتا آروغ بزنیم بعد از مثلا شله زرد خوردن و خمیازه بکشیم بگیم اللهم اینی اسألو کر؟ خدا منتظر مناجات سحر مهدی زهراست. لیم الله حالاتو او میداند و خدای او، خدای او میداند و او تمام آفرینش به والله قسم، به اسمت زهرا قسم، به تک تک قرآن قسم، به یسبح لله ما فی السماوات قسم، به سبح اسم ربک الاعلا قسم، به الف لام را قسم، به کاف ها یا این صاد قسم، به ها میم قسم، به ها میم عین سین قاف قسم، به حقیقت سبع المثانی قسم، به اسم اعظم قسم. همه آفرینش منتظرند که سحر او بگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. تمام ملائکه بگوشند که سحر حجت ابن الحسن در سجده چه میگوید؟ السلام علیک حین تسجد و تقعد. ما کجایی کاریم؟ ما چی فهمیدی تو این عالم؟ تو فکر کردی ما کجایی؟ میلیون ها عابد رو روی هم بگذاری یک سبحان ربی الاعلای او نیست. هزار تا وحید دوران، هزار تا علامه هلی بگذاری روی هم، هزار تا شیخ مفید بگذاری، یک الف از علم حجت ابن الحسن نیست. چی فکر میکنی؟ فکر میکنی حجت ابن الحسن کی هستن؟ پس او در همچین مستواییست، او در همچین جایگاهیست، وجود او برای ما نیست، وجود ما برای اوست. ما طفیل وجود اوییم، ما به اوییم. اصلا اگر او نمی بود که خدا توجهی به ما نداشت، به ما اصلا روزی نمی داد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. همه زمین مال اوست، ملک اوست، آفرینش مال اوست. او حبیب خداست، لا حبیب الا هو و وعلو. ما ها همین مورانیم، همون مورچکانیم، همون مورم نیستیم، همون مورچکان هم نیستیم. چی بگم اصلا ما چییم اصلا؟ چی بگم ما چییم اصلا؟ هیچی نیستیم، هیچی نیستیم. تا اینجا این دوتا جایگاه مربوط به اون حضرت. خوب اما با این که این دو جایگاه عظیم را دارد، در این حال عزیزم یه توجه بکن، این منت خداست. لقد من الله على المؤمنین، که امام ماست، امام منه، و اینی که امام منه باز تأکید میکنیم، نه اینی که بعد از ظهور امام منه، الان امام منه و الان تو باید بری زیر چتر ولایت او، الان تو باید به او اعتمام کنی، الان تو باید به او اقتدا کنی. اگر او در اون جایگاه هست، صاحب لیلة القدر است، خلیفت الله است، حجت الله است، عصمت الله است، هست، اما تو به نوبه خودت هیچ توجهی به او نکنی، هیچ عنایتی نداشته، هیچ اصلا حواست پرت باشه، هیچی نصیب تو نمیشه. از الان، همین الان در دوران غیبت او امام توست و تو مأموری به اقتدای به او و به اعتمام به او. لذا این رو توجه بفرمایید، یکی از حرفایی که صوفیه میزنن که حرف درستیه که اونا جعلیش کردن، حرف درستیه برای امام معصوم، اونا بردن به پیر بی پیر خودشون قصب کردن. اینه که میگن آقا عبادت و ریاضت و همه سیر و سلوک بدون توجه به پیر و قطب باطله و نتیجه بخش نیست. اون حرف نسبت به قطب و درویش و صاحب خرقه دروغ میگن، بیهوده میگن، جاج میخواین، اما واقعا نسبت به حجت ابن الحسن همینه، نسبت به امام زمان همینه. او قطبه، قطب روها یعنی چی؟ قدیم سنگ آسیا بوده دیگه، دو تا سنگ آسیا رو که میذاشتن روی هم، خب اینا باید روی هم میچرخیدن دیگه، یه محور لازم داشته، یه میله سنگی یا میله چوبی میگذاشتن وسط این دو تا سنگ سوراخ بود که سنگ از روی سنگ نلغزه و نیفته و به گرد این بچرخه. امیرالمومنین فرمود لقد تقمص ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محل منها که محل القطب من الروها، پیراهن خلافت را به قصب پسر ابو قحافه ابوبکر خدا ما نگفتیم اینا گفتن حالا منظورم از خدا دادگاه ویژه روحانیت بود البته. اینا میگن آقا ما نمیگیم، مردم خواهشن نگین، پرونده ما سنگین تر نشه. خب همون یارو پیران خلافت را به قصب پوشید و میدانست که جایگاه من به منزله خلافت جایگاه قطب است در سنگ آسیا، که اگر من علی و ولای من علی و امامت من نباشد، سنگ بر سنگ باقی نمیماند. دقت کن آقا، قطب عالم وجود، قطب عبودیت، قطب تعبد، قطب عبادت، قطب سیر الله، قطب حقیقت، قطب طریقت، امام زمان حجت ابن الحسن است. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفاً چطور اندیشی حکمان چطور فرمایی، باید در تمام کنش ها و منش ها و روش های زندگی متوجه حضرت باشی. اگر بخواهی به جایی برسی، هر قدمی، هر کلامی، هر مطلبی، هر کاری میخوایی بکنی، باید ببینی اول رضای ولی هست چی. این دختر رو میخوام باش ازدواج کنم یا این دختر رو، شما البته بنده غلط بکنه، خب کدومی که به رضای امام زمان نزدیکتره؟ این کار رو میخوام انتخاب کنم یا این کار رو، کدومی که به رضای امام نزدیکتره؟ امام زمان چی میپسنده؟ یه کسی به من پیام داد که آقا فلان آقا که پامنبری شماست، بیاید ببینید چه رسوایی رو انداخته. گفتم چه رسوایی رو انداخته؟ گفت این آقا در مشهد آمده و جنس مثلا از چین میاره و جنس ارزان قیمت زده فلان، قصه من 10 سال قبل قیمت زده فلان، یه فروشگاه بزرگ گرفته برای اینکه جنساش فروش بره، 20 تا دختر جوان زیباروی بد حجاب بلکه نیمه حجاب آورده گذاشته که اینا فروشنده باشن. باورم نشد و دیدم راست میگه. خب اما تو امام زمانی هستی، تو صبح جمعه میگی ابن الحسن، امام زمان راضی هن از ناموس مردم استفاده کنی برای اینکه 4 تا دت و پاره و پارچه رو بیشتر بفروشی؟ میپسندن امام زمان؟ فالحق ما رضیتمو او ما رضیتمو. توجه اون کسی که شما الان اگر برید سراغ خاکساریه که هیچ وقت نخواهید رفت انشاءالله زلالت محزن یا سراغ همین نعمت الله یا فتنه که در پاسداران را انداختن. همین آقا یا عرض کنم خدمت شما که حتی یه آب شسته تراشون ذهبیه و و و و همه این فرقه ها میگه آقا هیچی فایده نداره، اول باید بیایی مشرف بشی، اول باید بیایی با پیر ما بیعت بکنی، بعد دو سه سال در کوچکترین عمرت باید دستور بگیری، همه به فرمان حضرت آقا باشه، همه به فرمان حضرت ایشون باشه، حتی در نمازت باید توجه به ایشون بکنی، هر سال باید انقدر سکه بیاری، انقدر نبات بیاری، بعد باید بیای صفای درویشی کنی، که اینا رو من حال ندارم ماه رمضان بگم که صفای درویشی یعنی چی، مرحله به مرحله تا ببرنت بالا و تا باید بفرستنت سراغ اهل حق کرمانشاه در خاکساری و خلاصه یه آدابی و اوضاعی و یه فلان، اونا نسخه باطل و دروغین و جعلی و مترسکیشه. حقیقتش این است که عزیزم برای سیر و سلوک و برای توجه به امام زمان به قول مرحوم علامه امینی نمیشه شب ما رمضان بری بشینی غزل حافظ بخونی و غزل مولوی بخونی و موسیقی اصیل ایرانی گوش بدی بعد بگی به امام زمان خدا نزدیک شدن. امام زمان تو میگه ابی حمزه صمالی بخون، برو افتتاح بخون، برو پیشانیت رو بگذار به سجده، راه قرب الالله دف زدن نیست، نی زدن نیست، قرآن میگه راه قرب الالله این است که به سجده برو تا با خدا نزدیک بشی. میگه نماز جعفر طیار بخوان، یه نماز شب بخون، برو خدمت پدر مادرت کن نه خدمت پیر و مراد، صله رحم بکن، به فقرا برس. اینجاست که دقت کنی چیتون ما رو گول میزنه. یعنی چی گول میزنه؟ انشاءالله امام زمان بیان. آقا انشاءالله امام زمان میان، شما نگران نباش، حتما میان. خب بعد انشاءالله زود بیان، انشاءالله زود بیان، بر منکرش لعنت الهی به حق خون گلوی علی اصغر زودتر بیان. خب اما الان تو چی کاره ای؟ الان امام زمان تو امام توست یا شیطان امام توست؟ قطب زندگی چیه؟ زندگی و فکر دور چی میچرخه؟ ذهن دور چی میچرخه؟ اینو خیلی تاکید میکنم همین کلمه رو، دور چی میچرخی؟ فکر دور چی دور میزنه؟ تو چه فکری؟ تو چه فکری؟ و خب میبینید مصیبت ما سنگینه. مثلا یه جوان ما، یا میبینید 100,000 جوان ما میان مثلا توی استادیوم جمع میشن یه بازی دیگه، حالا ورزش و بازی که اب نداره، یا میبینید یه مثلا چیزی کوچیک اتفاق افتاد، 100,000 جوان ایرانی شیعه شیعه زاده یعنی شیر پاک خورده فحش ناموس میدن. بابا مگه تو مسلمان نیستی؟ مگه شیعه نیستی؟ مگه ماه رمضانی نیست؟ مگه خدایی نیست؟ مروت ماه رمضانی نه همه پیشکش، مگه مروت و مردانگی نداری؟ بعد ببینید مثلا جوان آمده با دغدغه و گریه به من میگه آقا من خانمم رو عقد کردم، شرط کردم شب عروسیمون نباید معصیتی باشه، با پدر خانمم مادر خانمم شرط کردم، شرط کردم مثلا از روز اول اینجوری، اونا هم پذیرفتن، حالا که عقد کردیم شب عروسیمون رسیده، خانمم پاشو تو یک کفش کرده که الا ولا بد من آرزو دارم جلو رفقام و دوستام چی بگم، جلو اقوام چی بگم، باید حتما ارکستر بیاد. خب فرقی نمیکنه، نه نسبت به دختر، چه نسبت به دختر چه نسبت به پسر، که اگر ما مفهوم قطب بودن امام زمان رو بیاریم وسط زندگیمون عزیزم، بیار وسط زندگی، امام زمان میپسندن که به کسی بدهکاری بدهیشو ندی، امام زمان میپسندن رشوه بگیری، این که چیزی قابل کتمانی نیست. بنده عرض نکردم آقای جوادی آمدی چند روز پیش گفتن که آقا در ادارات یا زیر میزی میگیرن یا روز میزی میگیرن، دیگه اینو ما نگفتیم دیگه، آقا رسما میاد مأمور مالیات رسما رشوه میخواد، مأمورای بیمه میان رسما رشوه میخواد، مأمور شهرداری رشوه میخواد، مهندس محاسب ناظر رشوه میخواد رسما. خب بابا آخه تو مسلمانی، تو شیعه ای، تا این حرفا به کجا میرسه؟ وکیل یک جور، قاضی یک جور، دکتر یک جور، مهندس یک جور، آخون یک جور. من آقا برای خودم هم بگم آخونم یک جور. عاشق حق را حقیقت لازم است. اگر میگیم یبن الحسن، چرا من روی منبر نمیتونم یبن الحسن کافی رو بگم؟ به صداست. چرا یک نفر از ما نمیتونه مثل قدیمه ها یک یا حسین درست بگه؟ یه دونه یا حسینی که 40 سال پیش میشنیدیم الان نمیشنیم. الان حسین 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 جفتک میندازن و دارن حسین. یه دونه یا حسین درست حسابی که مرد زنده کنه، مریض شفا بده. گفتن خانم یک کسی از رفقای مشهد آقای نوری عزیزمون، گفتن حالشون وخیمه، خدایا به حق عروس با وفای زهرا رباب، خدایا به حق موسی بن جعفر خیرش رو در شفاش قرار بده. خب ولی واقعا اهل بیت گفتن ذکر ما موجب شفاست. خب چرا ما ذکر اهل بیت رو میگیم شفا پیدا نمیکنیم؟ چون شیپور رو برعکس گرفتیم عزیز من. شیپور رو گرفتیم داریم فوت میکنیم، میگیم اگه این شیپور نیست، میگیم چرا؟ میگه من فوت نمیکنم. چرا؟ اما سوراخ دعاگم کردی، عوضی گرفتی، عکس گرفتی. فالحق ما رزیتمو، فالحق ما رزیتمو. زیارت آل یاسین بخوانید. اینو اصلا بده تابلوش کنن، بده نقش انگشترش کنن، یه جایی بگذار که همش ببینی که حق اون چیزی که امام زمان بپسنده، این چیزی که دارم میشنوم امام زمان میپسندن، این فیلمی که دارم میبینم امام زمان میپسندن، این نحوه برخورد با پدر مادرم یا با همسرم یا با شوهرم امام زمان میپسندن، این حجابو میپسندن، این آرایشو میپسندن، این اسرافو میپسندن. اگه اینجوری باشه که یه مقداری یک سالی موقت خودت رو رعایت کنی، بعد امام زمان میبینن که بابا این بیچاره به غیبت گرفتاری که منو ندیده داره زور میزنه با نفسش، دست و پا نرم میکنه و سعی میکنه سعی خودشو بکنه یه جورایی دل منو به دست بیاره و ملاکش رضایت ماست. به محض اینکه والله آقا از اون بالا مثل عقاب ناظرن تا ببینن که داری تو همینجوری دست و پا میزنی از لجنه در بیای، سفینت و نجات هست. به امام زمان بگو که همتی بدرقه راه کنه ای طائر و قدس، که دراز از ره مقصد و من نو سفرم. زیارت و آل یاسین شبها بخون، بگو آقا شما رو به خدا، شما مادر زهرا، شما رو به مظلومیت امیرالمومنین که 1400 سال مظلومیت و شهادت امیرالمومنینه، منو شیعه کن. بیا منو شیعه کن که من شیعه شما باشم، واقعا شیعه شما باشم. ان شیعتنا من یعمل به عملنا. شیعه ما کسی است که رفتارش رفتار ما باشه. پس حاصل سخن این شد که آقا خلیفت الله هن، آقا صاحب لیلة القدر هن، آقا سلطان ملکن عظیم ها هستن. بله هستن. تو عزیزم کجای کاری؟ من و تو با او کجای کاریم؟ ما او رو ولی و قطب خودمون قرار دادیم. خدا میداند شرمنده هم از این لفظ. به اندازه ای که یک درویش، یک شیخ پشمدین پشمالوده غرق فساد و تباهی خودش رو که کپسولیست از عجب و کبر و بدعت، به او ملتزمه و به او مقیده و به او ارادت داره، متاسفانه ما به حجت ابن الحسن همچین حالی نداریم. به خدا قسم انسان حیا میکنه. به اندازه ای که اینا کشت مرده و فدایی اویم، ما همچین حالی نداریم. یارب فرج امام ما را برسان. خدایا به یارب، یارب شب زنده داران، با امید دل و امیدواران، با آنانی که در کشتی نشستند، چو کشتیشان شکست دل بر تو بستند. این شعر مناجاته، اما میدونید باطنش روزه است. به یارب، یارب شب زنده داران. کدام شب زنده داران؟ شب عاشورا تا صبح زینب یارب یارب کرد، مادر قاسم یارب یارب میکرد. هیچ کسی مثل مادر قاسم شب عاشورا یارب یارب نکرده. بگو چرا؟ بگو چرا؟ چون خیمه خانم ها خیمگاه گرفتید دیگه، مخیم بغل خیمه مردان بود. وقتی قاسم درون خیمه بلند شد گفت عمو جان منم فردا کشته میشم، شما فرمودید همه کشته میشد. امام فرمود عزیز دلم مرد در نزد تو چگونه است؟ عرض کرد در راه دفاع شما بغض گلوی ابی عبدالله رو گرفت، به گریه افتادن، مدتی نمیتوانستن جواب بدن. عزیز امام مجتبی همینجور منتظره که حالا چی جوابشو میدن، پس چی شد امو جان، بالاخره منم کشته میشم یا نمیشم؟ علی اکبر دلش مضطربه، ابوالفضل نگران، مبادا آقا بگن تو هم کشته میشی، حیف این پسر نازنین. یه جمله سختی فرمودن، امام فرمود که مرد در نزد تو چگونه است؟ اهلا من الاصل. فرمود بله عزیزم، تو هم کشته میشوی، اما بعد از این که به بلای سختی دچار بشی. به به، شب نوجوان امام مجتبی. الهی بمیرم. دیشب این رفقای شباب و زهرا ما رو افطار دعوت کرده بودن، جشن میلاد امام صادق گرفته بودن، خودشون یه کاری کردن بودن. یه 10 دقیقه توی دلم گریه میکردم و نمیتونستم به اینا بگم. خیلی کار زیبایی، چه جشنی، چه افطاری، چه مجلس باصفایی، چه اشعار خوبی خوندن این آقایون مداحان عراقی و عزیزانمون. خیلی عالی، خیلی مجلس عالی. بعد یه کیک اینا داده بودن، پخته بودن دو سفارشی و آورده بودن. روی این کیک یک تمثال یک نوجوانی که کلاه خود به سرشه و جوشنها و زنجیرهای جوشن از کلاه خود آویزونه. من گریم گرفت، الهی بمیرم، هر کلاه خودی که آوردن به سرش نخورد. اصلا کلاه خودی به سرش نبود که جلوی ضربه شمشیر رو بگیره. ابی عبدالله خودشون عمامشون رو 7 دور به دور سرش پیچیدن. فهمیدی چی کار کردی؟ بعد خب خدا خیرشون بده، خدا ملا حسن آقای حاسد حسن هم خیر بده، چه روزه‌ای خون، چه حالی، چه مجلسی. ممنونم ازشون که ما رو آدم حساب کردن، مجلسشون راهمون دادن و دعوتمون کردن. بعد کارد رو به من دادن، گفتن آقا کیک ببرید. دیدم وای اصلا دلش حواسش نیست، چجوری من کارد رو بذارم روی عکس قاسمون چاک بزنم. گفتم نه آقا آسید انجام بدن. اون عزیزمون هم حواسش نبود، نه اینکه خیلی راحت شروع کرد برش زدن. هر برشی که میزد دل من چاچاک میشه. الهی بمیرم. وقتی آمد نشستید داره دست و پا میزد. سر قاسم رو به دامن گرفت. فرمود چقدر سخته برای عمویی مثل من. که من رو صدا بزنی دیر برسم. حالا هم که آمدم مرهمی بر این همه زخم نیست، به همین زودی قد کشیدی پسر حسنم. دیدن بدن قاسم رو برداشت به سینه چسبانید. الهی بمیرم برات یا ابا عبدالله، به فدای شما یا ابا محمد یا حسن ابن علی. آقا روزه آقازادتونو میخونیم، این کریم اهل بیت، ماه رمضان سفره سفره توست، عنایتی یا امام مجتبی. دیدن آقا قاسم رو برداشتن دارن میان طرف خیمه، حضرت سید الشهدا رشید، قاسم یه نوجوان بوده، دیدن پاهای قاسم رو زمین کشیده. یه روزه سخت بخوانم هرچی باد آباد، این قسمت روزه رو برای این میخوانم که زجه میخواید بزنید نزنید بماند. میخوام یه کاری بکنم، بسوزی و برای فرج دعا کنی. قصدم فقط اینه که برای فرج دعا کنی، نه گرفتن مجلس نه مجلس گردانی، اصلا یه حرفا نیست، بلکه دلت بسوزه و از عمق وجود زجه بزنی، بگی عجل ولی یک الفرج. آقا فرمود که بله قاسم جان، تو هم فردا کشته میشی، اما بعد از این که به بلای سختی دچار بشی. یعنی چی؟ خب همه شهدا با شمشیر و با نیزه و با عمود و با اینها و با تیر کشته شدن. چه ویژگی داشت قتل قاسم که امام فرمود تو فرق میکنی بعد از این که به بلای سختی. بلای سخت چی بود آقا؟ تنها کسی که زنده زنده زیر سم اسب. الهی بمیرم وا قاسما، وا حسینا. اللهم عجل وليك الفرج، الله عجل وليك الفرج، يا رب عجل وليك الفرج، بعضا له في جهاد عدوك وعدوه، واجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مغزيه، همومنا به مكفيه، ممنون علينا برضاه. با توجه بگید امید داشته باشید مجالس اهل بیت، هر دعایی مستجابه. دلتون برای مدینه تنگ نشده؟ اللهم ارزقنا حج بیت الحرام و زیارت قبر نبی یک و زیارت ائمه البقی، اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا ولوالدینا بالحسین ولمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین و اجعلنا من السعداء في ليلة القدر بالحسین، ادخلنا الجنة بالحسین و اجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام في الدنيا والآخرة، و اجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.